اگه تدیس بود جاده تگر گفیس بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه.
ساعت 14 آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد و ممنون و سپاسگزاریم که در نوبت اول برنامه‌های رادیو اقتصاد ما را همراهی کردین و الان همکارم خانم فرخی در بخش دوم در کنار شما عزیزان خواهند بود. خانم فرخی سلام به شما.
متشکرم از شما به نام خداوند جان و خرد. مردم ایران سلام. خانم جمشیدیان خدا قوت به شما و
سلامت باشین.
با افتخار کنار شما ایم تا حوالی ساعت 22.
این شما و این هم نوبت دوم کاری برنامه رادیو اقتصاد.
روز بخیر میگم به همه شما دوستان عزیزی که همراهان همیشگی رادیو اقتصاد هستید برای موج اف ام ردیف 98. با افتخار و احترام و البته اشتیاق امروز هم من مریم فرخی به اتفاق سایر همکارانم کنارتون هستیم که بگیم شما سرمایه‌اید. و اما برنامه هایی که در این 8 ساعت تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. تا لحظاتی دیگر ما میتوانیم رو برای شما عزیزان پخش میکنیم. 14:30 مجله رادیویی کشاورزی رو شنونده باشید. صدای کار 15:05 پخش میشه. برنامه عصرگاهی گذر بازار رو شما عزیزان میتونید طبق روال شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 بشنوید. از حجره تا خاکریز 17:30. رادیو اقتصاد برای کسب و کار شما هم راهکار داره. راهکار این شبکه رو ساعت 18 دنبال کنید. برای شما علاقه‌مندان به تحلیل خبرهای اقتصادی، مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد ساعت 19 پخش میشه. مسابقه شاد و مفرح 20 رو ساعت 20 بشنوید. پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری برنامه رهیافته که 21 برای شما عزیزان پخش میشه و شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید. و با شب نشینی شب آفتابی در نوبت شامگاهی هم میتونید ساعت 22 همراه بشید تا حوالی ساعت 24. سراغ اولین برنامه در این نوبت کاری ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائمه صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در این قدر کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان. کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
انتهای پاییز سال 1360، دشت آزادگان، خوزستان. بیش از یک سال از تجاوز ارتش بعث و آغاز جنگ تحمیلی میگذشت. چند هفته‌ای بود که همراه همرزماش در استان خوزستان مستقر شده بود و برای رسیدن روز موعود و خلق یه حماسه تاریخی لحظه شماری میکرد. تا اینکه بالاخره 30 دقیقه از بامداد روز 8 آذر سال 1360 گذشته بود که تنین رمز یا حسین تو دشت آزادگان خوزستان قلبش رو گرم کرد و تگه 2 هفته نبرد سخت و سنگین کنار همرزمای ارتشی و سپاهیش تونست در پیروزی عملیات طریق القدس سهیم باشه. خبر به سرعت نور به تهران رسید و رادیو مارش پیروزی این عملیات رو پخش کرد. امام رحمت الله علیه پیام تبریک فرستاد و این عملیات رو فتح الفتوح نامید. از دیدن رضایت امام، غرور همرزماش و شادی مردم ایران تو پوست خودش نمی گنجید. اما نبوغ سرشارش توجهش رو به یه نکته مهم در طول عملیات جلب کرد. او متوجه ضعف آتش پشتیبانی خودی مستقر در خطوط مقدم جنگ شد. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، ماجرا رو اینطور به یاد میاره.
ایشون یه نامه برای آقای رشید نوشته که نامش الان موجوده تو اون عملیات و نوشته که آقای رشید وضع ما اینجا خوب نیست، آتش توپخانه خیلی دیر شروع به کار کرده و مهماتمون هم کمه و معلوم نیست اگر پاتکات دوباره شروع بشه ما چه وضعی خواهیم داشت.
این نامه رو در حالی به فرماندهش نوشته بود که بعد از شکست شدن حصار آبادان و آزادی اون، حالا فرمانده‌های نظامی ایران یک پارچه مشغول طراحی نقشه‌ای بودند برای ضربه‌های کاری بعدی به ارتش بعث عراق. لطف خدا باعث شد تا یه اتفاق مسیر زندگیش رو تغییر بده و شهید حسن باقری او رو به فرمانده وقت سپاه معرفی کنه.
تو راه که برمیگشتیم به حسن گفتم که حسن یکی از برادرها رو آماده کن، معرفی کن که اگر خدا خواست ما تو این عملیات موفق شدیم همین توپا رو بگیریم و بدیم اون سازماندهی کنه. حسن اومد و گفت این نفری که شما میخواید این میتونه توپخانه تشکیل بده. خب من صداش زدم گفتم که برو دنبال تشکیل توپخانه. این توپایی که لشکر 27 و بعضی یگانهای دیگه گرفتن اینا رو من میگیرم به شما میدم، شما برو توپخانه سپاه رو شکل بده.
اینجا نقطه آغاز یه دوره درخشان بود، دوره‌ای که اون با تکیه بر ایمان و دانش خودش خدمات پر افتخاری رو به کشور عرضه کرد. در بحبوحه جنگ و در اوج نبود امکانات، در حالی که قدرتمندای عالم عملاً پشت صدام بودن، بدون ادعا و گلایه و شکایت، در گمنامی بی سر و صدا و در این ناباوری تو ایران صنعت ساخت موشک رو ایجاد کرد و گسترشش داد. خیلی تحسین شد، اما خودش دستاوردهاش رو مرهون لطف خدا می دونست.
خاطرم مربوط می شد به یکی از عملیات‌های موشکی ما که موشک ما در تست سیمولیشن جواب نمی داد. یه استخاره کردیم، آقای مهندس حسنی بود و بچه های شهید احمد پیش ما بود. آیه این اومد طاقت و لرعرض چون زمین چسبیدید به زندگی دنیا راضی شدید. من همونجا گفتم برو تو وزیر جنگ موشک رو پرتاب کن. این موشک بلند میشه میره میخوره به ترمینال مسافربری شهر بغداد. حالا چه اتفاق اینجا میافته؟ یه تیپ سودان و مصری که اینا تو فاف همیشه در واقع از سودان و مصر برای اینکه اینها هم خوش خدمتی به صدام کرده باشن نیرو اعزام میکردن، با اتوبوس داشتن میومدن در ترمینال بغداد و تعویض داشتن. این موشک اینقدر تاخیر میکنه و گیر میکنه، این تیپ با اتوبوس وارد ترمینال مسافری بغداد، این موشک میاد وارد ترمینال میشه و یه تیپ مزدور عراق رو که سودانی ها مصری ها بودن نابود میکنه.
با موشک هایی که ساخت ارتش صدام علی‌رغم حمایت قدرت های بزرگ هرگز نتونست برنده صحنه جنگ باشه و توازن قدرت با عراق تو جبهه ها حفظ شد. همین الگو در طول بیش از 3 دهه بعد از دفاع مقدس عیناً تکرار شده و صنایع دفاعی به خصوص صنعت موشکی ایران همین نقش رو در روابط بین المللی ایفا میکنه. تجربیات تاریخی و واقعیت‌های فعلی در عرصه‌های جهانی اثبات کرده که در صحنه جنگ سرد توانمندی‌های ماهواره‌ای و موشکی نقش انکارناپذیری در توازن قدرت ایفا میکنن. به همین مناسبت جمهوری اسلامی علارغم گستردگی دشمنی ها و تحریم ها حالا جزء باشگاه ده کشور دارنده قدرت ماهواره‌ای و موشکی دنیاست. این قدرت بازدارنده و امنیت ساز میراث ارزنده این سرباز پر افتخار ولایته. او با نبوغ کم نظیرش مسیری و ریل گذاری کرد که تنها 12 سال بعد از او دانشمندان جوان هوافضای سپاه پاسداران به عنوان فرزندان معنویش بر اساس همون آموزه ها حماسه بزرگ دیگه ای رو در جهت قدرت آفرینی برای کشور عزیزمون ایران تونستن رقم بزنن.
ما میتوانیم.
پرتاب زیر مداری موفق ماهواره بر قائم صدر.
مشاهده پرتاب زیر مداری ماهواره بر ایرانی قائم صدر.
ماهواره بر قائم تنها ماهواره بر است مرحله ساخت جمهوری اسلامی ایران.
سردار شهید حسن تهرانی مقدم آبان سال 90 شهید شد. او نموند تا آبان سال 1401 رو به چشم ببینه که یکی از آرزوهای بزرگش تو اون به حقیقت پیوسته.
این پایگاه پرتاب و سکوی پرتابی که امروز این تست مهم از اون انجام شد از میراث‌ها و یادگاران ایشون هست.
ماجرا برمیگرده به سال 1389 وقتی که با مدیریت شهید تهرانی مقدم آزمایش اولین موتور ماهواره بر سوخت جامد با موفقیت انجام شد.
تست اولین موتور ماهواره بر سوخت جامد. این صدای شهید حسن تهرانی مقدم است.
انشاءالله آغازی باشه برای حرکت بسیار بزرگ.
آغاز آن پروژه حالا اینجا خودش را نشان می‌دهد. ماهواره بر سوخت جامد قائم نیروی هوافضا.
12 سال گذشته و دعای خیر این شهید بزرگوار زمینه موفقیت امروز و فردا رو فراهم کرد. موفقیتی که مهدی بختیاری از کارشناسان صنعت هوافضا در موردش توضیح میده و نکات جالبی رو مطرح میکنه.
وقتی که ما بخوایم یک ماهواره بر جدید رو تست بکنیم برای رسیدن به مرحله نهایی و اون فاز عملیاتی ماهواره بر، قبل از چند مرحله تست داریم که مراحل اولی هم پروازهای زیرمداری هست. یعنی در واقع شما همه اون سامانه هایی که در این ماهبر استفاده میشه پیش از این روی زمین تست شده، مثلا موتورها، اینها در خلاء و در فضا تست میشه. اون تا به این شکل هست که اون ماهواره بعد دیگه اون مدار حرکتی رو به صورت کامل طی نمیکنه، از فضا که خارج میشه مجددا بعد از اون تست هایی که صورت میگیره برمیگرده.
از ابتدا همه طراحی ها بر مبنای تولید یک محصول تمام ایرانی بود. همه برنامه‌ریزی ها به هدف رسید و اون چه که حالا به دست اومده یه موشک ماهواره بر با 20 متر ارتفاع که پرتابگرش متحرکه و توانایی داره حداقل 80 کیلوگرم بار رو با نیروی رانش موتور 68 تن حمل کنه. مدار هدف اولش 500 کیلومتری و مدار هدف نهاییش 1000 کیلومتری سطح زمینه. اسم اولین موتور این ماهواره بر رو سلمان گذاشتن که سال 98 رونمایی شده بود. 2 سال بعدش هم بچه های هوافضای سپاه روی موتور سوخت جامد رافع کار کردن تا بالاخره دی ماه سال 1400 همه آزمایش هاشو با موفقیت پاس کرد و آماده شد. بدنه رافع و سلمان برخلاف موتورهای آلیاژی هم وزنشون هم هزینهشون نسبت به قبلی ها به نصف کاهش پیدا کرده. این یعنی چی؟ یعنی با اعتباری که قبلا یه موتور آلیاژی ساخته میشد، الان با همون هزینه میشه 2 تا موتور از جنس الیاف کربنی تولید کرد. پیشرفته بودن این موتورها مورد تاکید دانشمندان و محمد شلتوکی کارشناس هوافضا هم بر اون سه میگذاره.
شاید بگیم اصلی ترین ویژگیش در واقع همین موضوع نازل متحرک است که در هم موتور مرحله اول هم موتور مرحله دوم از فناوری نازل متحرک برخورداره. خب ببینید توی ماهواره‌برهای سوخت مایع برای اصلاح مسیر ماهواره‌بر معمولا جریان سوخت قابل کنترل هست، موتور میزان رانشش رو کم و زیاد میکنن و این مسیر اصلاح میشه. توی ماهواره‌برهای سوخت جامدی امکان وجود نداره، چون زمانی که موتور شروع به سوزش میکنه دیگه قابلیت ایستادنش وجود نداره و باید تا انتها در واقع سوزش ادامه داشته باشه. توی ماهواره‌برهای سوخت جامد برای این کار از نازل متحرک استفاده میکنن. نازل موتور رافع رو میدیدیم که موتور مرحله اول ماهواره‌بر قائم صد هست که در جهات مختلف قدرت تحرک داره و میتونه نیروی رانش رو جابجا کنه. موتور مرحله دوم هم که موتور سلمان هست و تا به امروز توی ماهواره برای قاصد استفاده شده و دو تا ماهواره نور یک و نور دو رو با موفقیت در مدار تزریق کرده، همین قابلیت رو داره، نازل متحرک داره.
اما بخش مهم این ماهواره برای سوخت جامده. محمد شلتوکی از کارشناسان صنعت هوافضا از مجموعه مزایایی گفته که طراحی های دانشمندان ما برای ماهواره بر قائم صد جهت استفاده از سوخت جامد انجام دادند.
سوخت جامد این اولین باری هست که به طور تمام، یعنی سه مرحله پشت سر هم، وارد چرخه پرتاب ماهواره های ما و وارد ماهواره برهای ما میشه. یعنی قائم صد اولین ماهواره بر سه مرحله سوخت جامد ما هست.
یه مسئله مهم دیگه فراتر رفتن از مدارهای زیر 200 کیلومتر به مدارهای 500 کیلومتر و بالاتر از این بود که از ابتدا هدف گذاری شده بود. مهدی بختیاری تأکید میکنه که پرتاب ماهواره به مدارهای بالای 500 کیلومتر تا چه اندازه میتونه ما رو به شبکه رقابتی قدرت‌های اول جهان در هوافضا وارد کنه.
عمده ماهواره‌های غیر مخابراتی در همین حوزه هست، در حوزه عکاسی، یعنی عکس برداری از مناطق مختلف. ما الان در مرحله تثبیت مدار 500 کیلومتری در لئو هستیم، ماهواره بر سیمرغ یا زلجنو هم که وزارت دفاع میسازه باز اونها هم در همین حوزه است و ماهواره بر قائم صد هم قرار هست که در همین مدار 500 کیلومتری ماهواره ناهید رو که میتونه اینو پرتاب بکنه و در مدار قرار بشه.
همون شد که فرمانده میخواست. صفر تا صد همه چیزو خودمون ساختیم و وابسته به کشورهای دیگه نیستیم. همین خودکفایی و التزام به راهبرد ما میتوانیم تو اوج محدودیت باعث حیرت همه شد و البته خشم دشمنان.
حالا که ایران موفق به پرتاب ماهواره بر شده، شبکه العالم جشن هالووین عربستان را با پرتاب ماهواره در ایران مقایسه کرده.
رسانه ها این دستاورد ایران رو با دستاورد جدید عربستان سعودی در زمینه برگزاری جشن هالووین مقایسه می کنند.
منظور مجری العالم این واکنش هاست.
در حالی که عربستان سعودی مشغول موسم الریاض 2022 است، ایران لحظه پرتاب موشک حامل ماهواره قائم صد.
این صدا در شبکه صهیونیستی کان هم شنیده شد. این شبکه در گزارشی اعلام کرد آزمایش موشکی سپاه پاسداران پیام تهدید آشکاری از جانب تهران برای اسرائیل است. خبرنگار شبکه قطری العربی پیشینه سه ماهواره قبلی ایران، یعنی نور یک، نور دو و خیام را مرور کرد.
اما القمر الثانی و هو نور اثنان،
او اینطور جمع‌بندی کرد.
یبدو ان ایران ترسم قوه جویه فضائيه.
ظاهرا ایران به دنبال قدرت فضایی است تا در آینده در سطح جهانی از اعتبار خاصی برخوردار باشد. این در حالی است که غرب با این پیشرفت ایران مخالف است.
واکنش شبکه آی 24 دیگر شبکه صهیونیست ها به پرتاب ماهواره بر ایران اینطور بود. ایران یک راکت ماهواره بر به فضا پرتاب کرد تا قدرت خود را به نمایش بگذارد. شبکه راپتلی روسیه هم با پخش تصاویری از موفقیت جدید ایران درباره ماهواره بر قائم صد توضیحاتی داد. الجزیره البته ترجیح داد خبر آزمایش موفق ماهواره ایرانی را به جای اخبار مشروع در قسمت اخبار خلاصه پخش کند.
و فی ایران اعلن الحرس الثوری نجاح اختبار المرحله الاولى من اطلاق صاروخ حامل للاقمار الصناعيه.
همواره مهیای آینده باشیم. این توصیه همیشگی شهید تهرانی مقدم بود و حالا تأثیر این نصیحت رو میشه تو برنامه‌ریزی های گسترده دید که سردار جعفرآبادی اشاره کوتاه بهش داره.
و اصلی ترین چیزی که امروز مورد آزمون قرار گرفت موتور مرحله اول سوخت جامد رافه بود که شاهد پرواز اون بودید و حالا میشه گفت که یک ماهواره بر سه مرحله تماما سوخت جامد ایرانی پا به عرصه وجود گذاشت.
میشه فکر کرد که شهید تهرانی مقدم حالا شهدای عملیات سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، خیبر و بدر و بقیه شهدا رو فرا خونده و دعوتشون میکنه به تماشای به ثمر رسیدن تلاشاش، اونم به دست شاگردان و رهروان شایسته راهش تو نیروی هوافضای سپاه پاسداران که چطور نسل‌های جدیدتر موشک‌های مدرن و پرقدرت مثل موشک هایپرسونیک رو یکی بعد از دیگری رونمایی می‌کنن و ایران اسلامی رو رسماً به یکی از معدود قدرت‌های موشکی جهان تبدیل کردن.
ما به لطف الهی موفق شدیم به موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته که قادر است در فضایی که مهمترین و پیشرفته‌ترین سامانه‌های سپر دفاع موشکی وجود داره از اونها عبور بکنه و همون سامانه‌ها رو در واقع سامانه‌های سپر موشکی رو که جز مهمترین ارکان دفاعی دشمن میتونه باشه اونها رو مورد هدف قرار بده.
شهاب، دسپول، ذوالفقار، فاتح، قدر، سجیل، خیبرشکن، همگی آماده نگاه به آسمون دارن و لبخند آسمون به فرزندان غیور ایران زمین هدیه خداست.
شگان راون گون باد بخ بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان راون بد مسپریم.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
این صدا از شالیزارهای خطه سرسبز شمال ایران است. آوای کاری که آقای محمدی و شالیکاران همراهش برای برداشت محصولشان سر می دهند. آواز برنجکاران در بیجارها که به امید محصول پر رونق و پر برکت شنیده می شود. آوای دست جمعی که چند وقتی با تلنگرهایی کم رمقتر شده بود.
هر سال امی برنجان در انباران میان خراب بسیم و کلی هم ضرر کنیم. متاسفانه به جز ضرر مالی امی دسترنج و زحمت هم از بین شوید.
طبق گفته آمار جهاد کشاورزی، ضایعات محصولات کشاورزی در مرحله برداشت و انبارمانی هر سال به 30% هم میرسد. افزایش مدت انبارمانی برخی محصولات کشاورزی مثل برنج به دلیل نیاز مداوم بازار به این محصول استراتژیک در طول سال یک نیاز ضروری است.
استفاده از فناوری هسته‌ای کیفیت و محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت میزان زیادی از مشکلات موجود در حوزه کشاورزی با استفاده از دانش هسته‌ای قابل حل است، کاری که اکنون دنیا نیز به این سمت حرکت کرده است.
یکی از کاربردهای فناوری هسته‌ای در کشاورزی استفاده از پرتودهی محصولات کشاورزی برای ارتقاء سلامت سبد غذایی مردم است.
برنجی که یک سال بمونه ممکن آفات درگیر آفات مختلف بشه، ما با پرتودهی میتونیم بیش از 3 سال مدت انبارمانی برنج رو افزایش بدیم.
بر اساس سند راهبردی صنعت هسته‌ای، راه اندازی 12 قطب پرتودهی در کشور از جمله اهدافی است که در سازمان انرژی اتمی دنبال شده و با فناوری بومی تجهیز می شود. در حال حاضر پرتودهی محصولات کشاورزی بر روی حبوبات، غلات، گیاهان دارویی و محصولات خشکبار انجام می شود. اکثر کشورهای دنیا مدت هاست که از این فناوری هسته‌ای برای سلامت محصولات خود استفاده می کنند. پرتودهی علاوه بر سلامت محصول، ضایعات تولیدات حوزه کشاورزی را هم کاهش می دهد.
خبرگزاری صدا و سیما.
با توسعه کاربردی و بومی‌سازی فناوری هسته‌ای، جانی تازه به صنعت کشاورزی داده شد. گیلان، آقای محمدی و شالیکاران همراهش.
ایت آقای مهندس با ما بگفت اگر انباران با انرژی هسته‌ای پرتوب بدیم و کارهای مهندسی اون رو انجام بگیره شیمی مشکل حل به. اما اول اون حرفان باور نکدیم، ولی شکر خدا او خوب کارن انجام بده و حرفانش درست کرد با ما.
تجربه آقای محمدی و شالیکاران همراهش نشون میده که فناوری هسته‌ای امروز از دل راکتورها به مزارع ما رسیدن.
از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آبشیرینکن، برای همه چیز، درمان بیماری‌ها. خوشبختانه این کار رو سازمان انرژی هسته‌ای داره انجام میده و به انرژی متوقف نمونده، به این کارهای اساسی و مهم داره میرسه. و من تأکید میکنم، اصرار دارم که این رو بهش اهمیت بدید، دنبال بکنید، زندگی مردم رو برخوردار کنید از پیشرفت علمی مربوط به صنعت هسته‌ای.
آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
هر جایی که کار جبهه‌ای هستش، درخواستی داره، صورت مسئله‌ای داره که دست نیافتنیه، انرژی اتمی اونجاست میسه و اون رو حل میکنه.
هم در اقتصاد ملی ما تاثیر سنگینی خواهد داشت، هم جلوگیری میکنه از اسراف، جلوگیری میکنه از ضایعات و کمک میکنه به معیشت خانوار، به اقتصاد تولید.